دادن در زندگی تا به این مرحله که رسیدین؟ چه امتحانهایی رو شما دادین؟
در زندگی امتحانات خود زیاد هست. اولین امتحانی که من دادم تونستم از مکتب فارغ بشم به یک درجه خوب، قسمی که خودم میخواستم و تلاش هایی که داشتم بعد از اون امتحان ای بود که من برم به دانشگاه و دانشگاه بتونم به اتمام برسانم. و دو امتحان مهم زندگی من که بود تونستم تا در حد به او موفق باشم و امیدوار هستم که امتحان های بعدی زندگی هم که هست من بتونم در او موفق باشم.
خب برای خودتان و برای آیندهتان در رابطه با تحصیل و درس و دانشگاه امتحان دادن موفقیت هم داشتین و خوشبین هستین در این مسیر، آیا تا به حال مورد امتحان کسی هم قرار گرفتیم از دوستان از خانواده و کسی که با اونا سر و کار دارین؟
شاید بله، بدون امتحان خوانده میشه از طرف دوستان، از طرف خانواده، از طرف اقوام، از طرف هم انسان مورد امتحان قرار میگیره، از طرف خداوند مورد امتحان قرار میگیریم ما. بله بدون شک مورد امتحان قرار گرفتیم و خوشبختانه که بگم در بعضی از امتحان ها شاید کامیاب بیرون شدیم و در بعضی از امتحان ها هم اگر موفق نشدیم بازم امیدوار هستیم.
شما سلامت باشین، بازم عصر خوب و زیبایی داشته باشین. ممنون که با ما صحبت کردین.
خوش میکنم، تشکر از شما که وقت دادین با شما هم کلام باشیم.
ماتم سراست هر نفس ما در این وطن، ماتم سراست هر نفس ما در این وطن، گاه انتحار میکشد و گاه روزگار.
سپاسگزاریم دوستان عزیز شنونده، با بخش پایانی برنامه روی موج جوانی هم ما را همراهی بفرمایید.
گلانه
یک دنیایی شده که واقعا نمی فهمید چی بگویی. مثلا ملاک های توجه به حرف های است که او حرف کی زده باشه، به حرف های آدم غریب که کسی گوش نمیده. برایشان گوینده حرف مهم است، نه خود حرف. یک حرف خوب تو میزنی اما در هیچ جای بهش توجه نمیکنه، نه روزنامه او رو چاپ میکنه، نه اصلا کسی به او توجه میکنه. اما یک کسی که یک سمتی داره، یک حرفی را میزنه، فردایش تیتر درشت روزنامه میشه، در حالی که حرف چندان حرفی هم نبوده. سعدی یک سخنی داره که برگرفته از سخن مولای متقیان حضرت علی علیه السلام است. او میگه مبین که میگوید، ببین که چی میگوید. حضرت علی علیه السلام میفرمایند منگر که گوینده کیست، بنگر که گفتارش چیست. سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان عزیز شنونده. تا فردا خدایار و نگهدارتان باشه.
ساعت 6 عصر با وقت ایران و افغانستان است. دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید. آغاز دوره جدید مذاکرات بین الافغانی در قطر، انتقاد رئیس جمهوری افغانستان از سیاست‌های منطقوی پاکستان، و تاکید وزرای خارجه روسیه و 5 کشور آسیای مرکزی بر اهمیت مذاکرات بین الافغانی در راستای حصول صلح در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به اولین بخش اخبار نیمروزی از نشرات رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان و مجموعه خبری این ساعت. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. مشروع خبرها. نمایندگان دولت و گروه طالبان در مذاکرات صلح قطر، یکی بر انعطاف پذیری در مذاکرات صلح و دیگری بر تشکیل دولت اسلامی تاکید کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، عبدالله امروز در مراسم آغاز به کار مذاکرات صلح هیئت سیاسی دولت افغانستان با طالبان در قطر گفت که مردم افغانستان روزهای دشواری را سپری می‌کنند و جنگ به شدت در این کشور جریان دارد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با بیان اینکه بحران جنگ در افغانستان راهکار نظامی ندارد گفت ما باید از تمام توان خود برای رسیدن به یک راه حل سیاسی با هدف پایان جنگ و طرح یک آینده مشترک برای مردم افغانستان استفاده کنیم. عبدالله گفت حضور اعضای هیئت سیاسی افغانستان در این نشست با نمایندگی از همه اقوام و گروه‌های اجتماعی گویای عزم راسخ ما برای تامین وحدت و مشارکت ملی برای نجات افغانستان از بحران فعلی و رسیدن به صلح عادلانه و پایدار است. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان افسود رسیدن به صلح نیازمند انعطاف پذیری هر دو طرف، یعنی دولت افغانستان و طالبان است. ملا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی طالبان، هم در این نشست بر تشکیل دولت فراگیر اسلامی و مستقل در افغانستان تاکید کرد. ملا برادر گفت مردم افغانستان در 14 دهه گذشته برای ایجاد یک نظام مستقل و اسلامی فداکاری کردند و به همین دلیل همچنان با مشکلات و سختی های بسیاری مواجه هستند و افسود که باید از نیاز به دیگران رهایی یابیم و این روشن است که دیگران نمی توانند کشور ما را آباد کنند. دور جدید مذاکرات میان نمایندگان دولت افغانستان و گروه طالبان امروز در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. در این مذاکرات مسائلی از قبیل آتش‌بس، تشکیل دولت انتقالی و آزادی زندانیان طالبان مورد بحث قرار می‌گیرد. رئیس جمهوری افغانستان گفت برخلاف تضمین‌های مکرر صدر اعظم پاکستان، شبکه‌ها و سازمان‌های حامی طالبان در این کشور و ایرانی دارایی‌ها و توانایی‌های مردم و حکومت افغانستان را علنی جشن می‌گیرند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت پاکستان برخلاف تعهدات از طالبان حمایت می‌کند. غنی این اظهارات را در کنفرانس بین‌المللی با عنوان آسیای مرکزی و جنوبی، اتصال منطقه، فرصت‌ها و چالش‌ها در تاشکند پایتخت ازبکستان مطرح کرد. رئیس جمهوری افغانستان از پاکستان به دلیل پشتیبانی آن کشور از طالبان انتقاد کرد و گفت بر اساس گزارشات اخیراً حدود 10,000 عضو طالبان از پاکستان و بخش‌های دیگر وارد افغانستان شدند، در حالی که مقامات پاکستانی در گذشته گفته بودند که تسلط طالبان بر افغانستان را به سودشان نمی‌دانند و از نفوذشان برای کشاندن این گروه به میز مذاکره استفاده می‌کنند. در واکنش به اظهارات رئیس جمهور افغانستان، عمران خان صدر اعظم پاکستان گفت که مقصر دانستن پاکستان به دلیل جنگ افغانستان، در حالی که اسلام آباد روند صلح افغانستان و مذاکرات بین الافغانی را تسهیل کرده است، عادلانه نیست. عمران خان گفت کشورش از راه حل سیاسی برای مسئله افغانستان پشتیبانی می‌کند. روسیه و 5 کشور حوزه آسیای مرکزی با صدور بیانیه بر اهمیت مذاکرات بین الافغانی در راستای حصول صلح در افغانستان تاکید کرد. وزرای خارجه روسیه و 5 کشور منطقه آسیای مرکزی شامل قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان بعد از دیداری که در تاشکند داشتند، در بیانیه مشترک خواستار حل مسئله افغانستان از مسیر مذاکرات بین الافغانی شدند. آنها در این بیانیه درباره مذاکرات سازنده میان مقامات دولت کابل و طالبان ابراز امیدواری کردند تا به این ترتیب رویکردهای هماهنگی برای توقف درگیری‌ها و ایجاد صلح در افغانستان اتخاذ شود. این در حالی است که پیشتر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در کنفرانس بین‌المللی آسیای مرکزی و آسیای جنوبی که در پایتخت ازبکستان برگزار شد، اطمینان داده بود که هیچ کدام از کشورهای متحد روسیه در آسیای میانه قصد میزبانی از نیروها و زیرساخت‌های آمریکا که از افغانستان خارج می‌شود را ندارند. این در حالی است که آمریکا به بهانه خروج ادعایی از افغانستان به دنبال آن است تا در راستای حفظ نفوذ خود در منطقه حتی الامکان یکی از همسایگان شمالی افغانستان را برای میزبانی از نظامیان خود تطمیع کند و حتی دست به دامن پاکستان نیز شده است. مجمع جهانی بیداری اسلامی اجلاسی را در ارتباط با تحولات افغانستان برگزار می‌کند. بر اساس اعلام مجمع جهانی بیداری اسلامی، این اجلاس طی هفته جاری با میزبانی ایران برگزار می‌شود. برخی از مقامات افغانستان و شخصیت‌های ایرانی نیز در این اجلاس شرکت می‌کنند. ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا همچنان صحنه جنگ و درگیری میان نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان است. قریشی خبرنگار ما در شهر کابل و جزئیات بیشتر.
به خاطر تصرف ولسوالی نجراب در ولایت کاپیسا به شدت ادامه دارد. از چند روز به این طرف طالبان به بخش‌های مختلف ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا در شمال شرق کابل پایتخت افغانستان حمله کرده و جنگ جریان دارد و تا اکنون ده‌ها تن از دو طرف درگیر کشته و زخمی شدند. دیروز نیز جنگ در دره افغانیه این ولسوالی جریان داشت که در اثر آن عزیز رحمان تواب معاون والی ولایت کاپیسا که به خاطر رهبری جنگ به این ولسوالی رفته بود کشته شد. پیش از این هم جنگ در دره های نجراب جریان داشت، چنانچه یک روز پیش از کشته شدن خود تواب معاون ولایت کاپیسا با صدور پیام صوتی از وضعیت جنگ چنین تعریف میکند.
دعا بکو وقت آخر است، خوب جنگ کاپیسا شدید شده، او روز دو سه نفر شهید داریم، پنج نفر از مجای مازره کلان، پنج نفر زخمی شد، سه نفر شهید داریم در تگو دیگه دیده به طالب نتانیم، روز آخر زندگی ما شاید باشه.
پیش از نجراب جنگ در ولسوالی تگاب جریان داشت که طالبان توانستند ولسوالی علسای تگاب را از کنترل دولت خارج کند. مقامات مسئول در کاپیسا میگویند که آنها تلاش دارند تا مناطقی که از کنترل دولت خارج شده را دوباره تصرف کند. این در حالی است که پروان در همسایگی ولایت کاپیسا نیز درگیر جنگ بوده و در غربند جنگ جریان داشته و برخی مناطق را در این ولسوالی نیز طالبان به تصرف در آورده است. جنگ ها در حال شدت یافته که یک هیئت به ریاست عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه روز گذشته عازم قطر گردید تا با طالبان پیرامون صلح صحبت کند و از اولویت های هیئت افغانستان برقراری آتش بس خوانده می شود. خبرنگار رادیو دری کابل.
گزارش های دریافتی از افغانستان از عقب نشینی طالبان در برخی مناطق شمالی و پیشروی در برخی مناطق جنوبی حکایت دارد. منابع دولتی افغانستان گفتند که در حملات هوایی امروز ارتش افغانستان به مراکز استقرار طالبان در ولایت شمالی بلخ، ده ها تن از عناصر طالبان کشته و مجروح شدند و خسارات سنگینی به تجهیزات این گروه وارد شد. محمد حنیف رضایی سخنگوی ارتش در منطقه شمال افغانستان گفت طالبان علاوه بر تلفات و خسارات سنگین در ولایت بلخ مجبور به عقب نشینی از برخی مناطق این ولایت شدند. در همین حال اعلام شد که طالبان کنترل مرکز ولسوالی دند در ولایت قندهار را امروز پس از عقب نشینی نیروهای دولتی افغانستان به دست گرفته است. در جریان عملیات نیروهای امنیتی افغانستان ضد مواضع طالبان در ولایت ننگرهار هم بیش از 70 عضو این گروه کشته و زخمی شدند. همکار دیگر ما آصف شانواری از شهر جلال آباد گزارش می‌دهد.
مسئولان در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان از کشته و مجروح شدن 72 تن طالبان مسلح مخالف در این ولایت خبر داد. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید ظرف 24 ساعت گذشته در ولسوالی های شیرزاد، اچین و دهبالای ولایت ننگرهار در نتیجه درگیری های مسلحانه بین نیروهای امنیتی و طالبان مسلح مخالف و همچنان حملات هوایی و توپخانه‌ای نیروهای امنیتی افغان 72 تن از طالبان مسلح مخالف کشته و مجروح شده است. سخنگوی والی ننگرهار گفت که در این حملات از تلفات وارده به نیروهای امنیتی و افراد ملکی گزارش داده نشده است. به گفته موصوف اجساد تعدادی از طالبان کشته شده در ولسوالی دیبالای ولایت ننگرهار در میدان نبرد باقی مانده بود که به دست نیروهای امنیتی افتاده و ادبای خارجی به گفته موصوف به اداره صلیب سرخ و افراد دیگر به سران قومی مناطق مربوط تسلیم داده خواهد شد. گروه طالبان تا اکنون در این باره چیزی نگفته. از سوی دیگر شاهدان عینی میگویند که تعداد زیادی از طالبان مسلح مخالف در ولسوالی های ناامن از جمله اچین، پچیراگام، دهبالا و شیرزاد ولایت ننگرهار تجمع نموده و پلان حملات گسترده به کمربند های امنیتی نیروهای امنیتی افغان در نظر دارد و این حملاتی که تازه به شکل گروهی بالای پوسته های امنیتی آغاز شده نشانه از حملات وسیع گروه طالبان را نشان می دهد. از سوی دیگر شب گذشته دو تن از طالبان مسلح مخالف که قصد جابجا ساختن یک ماین را در مسیر جاده جلال آباد خوگیانی در مربوطات ولسوالی سرخرود و منهدم ساختن یک پل را داشتند، ماین خودشان بالایشان انفجار کرده و هر دو به قتل رسیده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری جلال آباد.
عبدالکریم براهویی با حکم ریاست جمهوری به عنوان والی جدید ولایت نیمروز افغانستان تعیین شد. اداره مستقل ارگانهای محلی در دولت افغانستان امروز اعلام کرد بر اساس پیشنهاد این اداره و تایید ریاست جمهوری، عبدالکریم براهویی به عنوان والی جدید ولایت نیمروز تعیین شد. رئیس جمهور اشرف غنی سال گذشته از مرای هدی را به عنوان والی ولایت نیمروز تعیین کرده بود. ولایت نیمروز از ولایات غربی افغانستان است که در یک ماه اخیر شاهد حملات طالبان بود که برخی از مناطق این ولایت نیز در این مدت توسط طالبان تصرف شده است. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در دو ماه گذشته همزمان با تصرف ده ها ولسوالی این کشور از طرف طالبان شماری از شخصیت های سیاسی، نظامی و امنیتی این کشور را برکنار کرده است. رئیس جمهور تاجیکستان در سفر به مناطق سرحدی این کشور با افغانستان آخرین وضعیت نیروهای مرزبانی را بررسی و از افزایش پسته‌های تلاشی مرزی خبر داد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به مناطق استقرار پرسنل نظامی نیروهای مرزی این کشور سفر و با وضعیت آمادگی رزمی واحدهای منظم و زیرمجموعه‌های این ساختار در نواحی 5 و همدانی ولایت ختلان آشنا شد. رئیس جمهور تاجیکستان در سخنان خطاب به نظامیان کشورش بالاترین معیار میهن پرستی، احترام به وطن، ملت و کشور مستقل را خدمت به سرزمین مادری و حفاظت از سرحدات آن عنوان کرد. بنابر سخنان وی در چند سال گذشته در نتیجه فعالیت گروهان مرزی همدانی در همکاری با سایر نهادهای انتظامی این کشور بیش از 25,000 تن مواد مخدر، 1,200 واحد اسلحه و 6,300 قطعه مهمات شناسایی و ضبط شده است. تاجیکستان و افغانستان بیش از 1,300 کیلومتر سرحد مشترک با یکدیگر دارند. مشروع مهمترین خبرها را شنید. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. نگاهی دوباره داریم به سرخط خبرها. آغاز دور جدید مذاکرات بین الافغانی در قطر. انتقاد رئیس جمهور افغانستان از سیاست‌های منطقوی پاکستان. و تاکید وزرای خارجه روسیه و 5 کشور آسیای مرکزی بر اهمیت مذاکرات بین الافغانی در راستای حصول صلح در افغانستان. در ادامه مجله اول خبری. دور جدید مذاکرات میان نمایندگان دولت افغانستان و گروه طالبان امروز در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. هیئت طالبان را در این گفتگوها ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی این گروه رهبری میکند. ریاست هیئت دولت افغانستان را هم عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی این کشور بر عهده دارد که دیروز وارد دوحه شده بود. همکار ما قریشی در کابل نظرات و دیدگاه های بیژنپور تحلیلگر مسائل افغانستان را در این باره پرسیده است.
محترم رحمت الله بیژنپور استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، ارزیابی شما از سفر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه در رأس هیئت به قطر و ترکیب هیئت چیست؟
تا اونجایی که اخبار و رویدادها منعکس کردن، تلاشی صورت گرفته بود و کوشش آقای کرزی که یک نشست مجدد در رابطه با سرگیری مذاکرات در دوحه انجام شود. و چون سفر هیئت تبلیغ و هیئت رسمی که ماها در اونجا برای مذاکره رفته بودن به بن‌بست رفت، به هیچ نتیجه و پیامد. اینا کوشش کردن که جریان جدی‌تر است بعد از تحولاتی که در داخل افغانستان شده، فرصت یک بحث موجه‌تر است. بنابراین تلاش کردن که اونجا بروند. در عین حال یک جریان دیگه هم که پاکستان علاقه داشت و دارد هنوز که شماری از نیروهای سیاسی بیشتر متمایل به شمال در یک نشست دیگه دعوت بکنند. این دو تا دعوت همزمان بود، اما پاکستان به دلایل اتفاق افتادن این دعوت که این هیئت سفر میکنه به دوحه، اونا به تاریخ گذاشتن که ممکن است بعد از این ببینیم نتایجش اقدامات پاکستان. ولی به هر حال هیئت قطر رفته روی مسئله چگونه چگونگی موجه بودنش تشکیل یک دولت موقت یا یک دولت مشترک یا یک دولت مشارکت بحث میکنن که حالا ای امارت هست، ای جمهوریت هست، ای مجبوریت هست، هر یک از اینها که هست باید در چارچوبی واقعیت های افغانستان بررسی شود. بنابراین سفر 7-8 نفری 10 نفری که انجام شد و قطر اتفاقا یک سفر مهم است، شاید بتوان گفت که اینا مسئولیت ها و صلاحیت های هم از سوی رئیس جمهور و هم از سوی منابع سیاسی دارن که در رابطه با مسئله صلح جدی تر بحث کنند. اما پیداست که طالبان برای امتیازات تصرف محلات طبیعتا بیشتر تمکین به این هیئت نخواهند کرد و خواسته ها و مطالبات کلانتری مطرح خواهند کرد که نتایجش در جریان مذاکرات و اصطلاح چند و چونش مشخص خواهند شد.
خب شما هم اشاره کردین که طالبان توجه نخواهد کرد. روز گذشته خلیلزاد از برقراری آتش بس صحبت کرد. فکر میکنین این سفر به این موضوع ارتباط داشته باشه و طالبان به این خواست تمکین کنه؟
آتش بس قبل از رفتن اینا گفته شده بود، تفسیره وجود داشت که 4 روز 4 هفته و نمیدونم که 4 ماه، یعنی 4 در 4 در حقیقت در زبانیش خوانده بودن که ممکن است یک چنین آتش بسی مطالبه شود. بازی چون یک طرفش نهان است در واقع شده که عیان میشه اصل بازی نیست. به هر صورت بین همین 3-4 طرفی که در بازی وجود داره به شمول آمریکایی ها که در رأس بازی هستن اتفاقا پشمام میشه که یک چیزایی به قول معروف کوزامزی میشه، یعنی در حقیقت با زبان زرگری گفته میشه که بین خودشان است. ولی مسئله آتش بس از گذشته در او حیات قبلی بسیار زیاد جدی بود که به اصطلاح آتش بس شرط اول بود. حالا اینا مثلا با ارفاق بین‌المللی یا با حمایت نمیدانم کجا یا با رضایت دولت نمیدانم، حالا اینا را اصطلاحات شو باید دقیق تر میگفتم، ولی به هر حال اینا یک بخشایی از افغانستان گرفتن. اکنون شاید به خود مستحق بدانند برای از این که بایش یک قوت در برابر دولت میخواهند آتش بس کنند. البته باور من این است که اونا از یک هفته بیشتر آتش بس به هیچ دولت نمیپذیرند و آتش بس 3 ماه و 4 ماه اینا یک مسئله بسیار کلان است که او اگر چنین آتش بس بپذیرند طبیعی است که مسئله تشکیل یک دولت مشارکت طرفین مطرح خواهد شد و جنگ آهسته آهسته بساطش جمع خواهد شد.
چه امیدواری وجود دارد که هیئت سفر کرده و طالبان پیرامون خواسته های حکومت افغانستان با هیئت نشست داشته باشه؟ همچون امیدی میروم؟
فکر میکنم که پیش از رفتن هیئت یک سلسله توافقات نهانی بین آقای خلیلزاد و طالبان در رابطه با مسئله آغاز مذاکرات و بازگشت مذاکرات و الا اگر یک چنین تعهدات یا چنین استشاره های وجود نمی داشت، این هیئت با دلگرمی و بسیار با نشاط ذهن به سمت یک مذاکره و نمیدونم آماده برای مذاکرات با طالبان نمی رفت. به دلایل از اینکه هیئت رسمی مذاکره با طالبان مشخص بود، اما او هیئت رسمی رو پایانی کارش اعلام نشد، نتایج کارش بررسی نشد و او دور مذاکرات که بعد 2 سال نزدیک میشه یا در حقیقت بیش از 1 سال است اتفاقا همچنان بی سرنوشت باقی ماند. شاید این دیدار نیز در حاشیه او صورت بگیره و بعد اگر نتیجه داشت به همون هیئت اولی برگردن.
شما به نشست پاکستان هم اشاره کردین. تنش‌های تازه بین کابل اسلام آباد با سخنان تازه امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان پدید آمده. چه تأثیری میتونه روی مذاکرات صلح یمر داشته باشه؟
البته مستقیما تاثیرگذار است به دلایل اینکه یک حساسیت در دستگاه‌های پاکستان نسبت به امرالله خان وجود داره که البته با گذشته برمیگرده به دوران مقاومت و اینا. ولی باز اظهارات اخیرم که معاون اول رئیس جمهور آقای امرالله خان گفتن که حکومت پی نی هست که اگر ما اقدامات در سپینبولک انجام بدیم قوت‌های هوایی اونا بعضی دما عمل خواهند کرد که حتما شنود شده از کدام سیستم هوایی یا از کدام مخابرات و اینا. به هر صورت در مناسبات بین پاکستان و افغانستان به لحاظ اقدامات صلح اکنونی تاثیرگذار است و مستقیما اثر داره، اما پاکستان اتفاقا به لحن دیگری هم گفته بود، یعنی یک بار گفتن که اگر طالبان تمام کشور را بگیرن ما در رابطه با شناساییشان تعامل خواهیم کرد یا نمیشناسیم و اینا اگر به زور بگیرن ما حکومت به زور را نخواهیم شناخت، ولی در نهان قویا حمایت میکردن که جریان به اصطلاح سلطه رسمی در بخش های از افغانستان تحت همراهی برخی از نظامیان متخصص هم صورت گرفته. ادعای دستگاه های امنیت ما همی است. بنابراین یک دادستد تبلیغاتی و در این حال استخباراتی است. آقای امرالله خان هم که آدم به اصطلاح مجربی است در رابطه با مسئله اطلاعات، اما بسیاری ها صاحب نظران باورشان این است که این اظهارات روند مصالحه را داره ترمز میکنه و مشکلات دیگه به وجود خواهد آمد.
رحمت الله بیژن‌پور بود، تحلیلگر مسائل افغانستان در گفتگو با همکار ما قریشی. پیرامون همین موضوع همکار ما شجاعی نظرات و دیدگاه‌های عزیزی استاد دانشگاه را هم جویا شده است.
ببینید وقتی که این آیت تصمیم میگیره یا آیت شکل میگیره در دوحه، پیش از او اگر شما خاطرتان باشد در یک هفته اخیر یا بیشتر از او نشست هایی که آیت های بین افغانی و آیت هایی که طالبان در دوحه داشتند، اینا تقریبا بیش از 20 روز یا کمتر از او نشست های بسیار داغ داشتن. یعنی حتی مثلا هفته میشت که 5 تا 6 مجلس میگفتن که این مسابقه بود. یعنی در اوجا طالبا بیشتر میخواستن که همون امتیازگیری سیاسی خود بکنن و حالا هم یکی از هدف اصلی این سفری هست که میخواهن که طالبا چقدر دارنده در قدرت سیاسی افغانستان سهیم باشن و دولت به دولت به نام جمهوریتی که آقای غنی رهبری میکنه چقدر. دقیقا بحث اصلی هست که قدرتی که آینده شکل میگیره، حکومتی که شکل میگیره، حکومت مشارکتی ائتلافی یا به هر حال هر ساختاری که باشه در افغانستان مسابقه نیست. طالبان میخواستن که تمام میزان امتیازگیریشون بالا برن. منابع معتبری که ما دسترسی پیدا کردیم، یعنی تقریبا یک ساختار شکل گرفته که 70% قدرت گویا طالبان را آینده میگیرن و میمونه 30% یا 40% کمتر از اون برای دولت یا جمهوریت. بنابراین این سفری که شکل گرفته و میره و یکی از اجندای اصلی که بحث میکنن بحث آتش بس است. یعنی آتش بس 3 ماهی پیشنهاد شده از طرف طالبان که در بدل از این هم همون 7000 زندانی که طالبان دارن او را رها بکنه دولت. ولی تیم دولت در مجموع جمهوریت این خواستار طالبان را اونقدر جدی نمیگیرن به دلیل از اینکه اینا یک خواست دیگه هم دارن که اینا میخوان مناطقی که طالبان گفته تقریبا 150 رسولی هست که در افغانستان گفته شده است و تحت اداره طالبان است و دولت میخواد که با این ترفند که همه جغرافیای خود را گسترش پیدا کنه تا در نظام آینده یک شکل میگیره اینا هم به نحو سهیم باشن، چون خود ساختار دولتی را شما میتونید که ترکنشن چه رقم است. بیشتر بحثای قومی و شبکی و تا خانوادگی هست که اینا هم یک چالش هست برای اینده که اگر اینا یک توافق یا جدی نماشته باشن یک وعدت فکری یا وعدت برای حکومت
داری کردن داشته آقای عزیزی، همونطور که شما هم اشاره فرمودین طالبا برای استقرار یک آتشبس 3 ماهه خواهان آزادی 7000 زندانی خودشان و همچنین حذف از لیست سیاه سازمان ملل شدن، تجربه گذشته چه تأثیراتی بر دولت افغانستان برای تصمیم گیری خواهد گذاشت با توجه به فشارهایی که حالا ما در داخل خود افغانستان از طرف طالبا در صحنه جنگ شاهد هستیم؟
خب دقیقا ما تجربه تل خیلی را داریم. در یکی از اون نشستهایی که جرگه مشورتی هم در بخش جوان ها داشته بود و هم در بخش جرگه مشورتی مردمی که داشته بود، ما در چیزی اونمو جرگه هایی بودیم که اشتراک کرده بودیم. در اون وقت هم من نظر شخصی من همی بود که یا کارهای گروپی که بشه من نظر منفی خواهد داده بودم، چون وقتی که طالب از زندان رها میشه و این زمانتی وجود نداره که بیاید پس با جنگ و دقیقا همونهایی که رها شدن بزرگترین فرصت آمدن در میدان جنگ و بایست تقویت نیروها شدن. ولی بعد نگرانی ما بیشتر از دیگه است که حالا در مناطقی که طالبا تصرف قرار دارن علاوه از اینکه بخش خوب بشری و انسانی زنها یا که چقدر قرارت نمیکنن، یکی از بخش های کلانی که یادانم چربازگیری میکنن. به نمی حال شما در مناطق که تحت داره طالبان هست، شاید راپور داشته باشید یا آبا باشید که مثلا در هر خانواده ای که 4 یا 3 2 جوان داشته باشن و اون خانواده را مکلف کرده که حداقل یکی از زیاده فیضی بیرش خود مجایده. یعنی طالب به نظر ما طالب در وقتی که آتش بس هم صورت دیگره هم و عدف سیاسی خود داره، در حال حاضر هم که ادعا میکنه که ما یک بخش اونده یا افغانستان را عبری میکنم، ولی به مناطب خطرناکتره است که یا سرباز بیدی میکنه داینده وقتی که بند نمیان پیش برود طالب داینده خودت شد کلان در افغانستان میشه که باز نه جمهوریت خواه میتونن و نه عذاب سیاسی میگذرگان، چون وقتی که قدرت کلان شد خب طبعا که امواج های از بیرون هم میشه از بیرون افغانستان بعضی ها منافع سیاسی خود هم داشته باشن امکان ندارن. به هر حال ما نگران هستیم، در هر حالت وقتی که طالب رها میشه از زندان میدان جنگ بسوا قوی تر میشه، داغتر میشه، در فرقی از این سربازگیری هایی که یا کربلایی هستن این میتونه در آینده میشه مشکل جدی در افغانستان باشه.
آقای عزیزی درباره صلاحیت این هیئت هم برای ما بگید، افراد مثل آقای عبدالله، آقای عطا محمد نور، آقای خلیلی و کوچکترین عضو این جمع هم آقای باتور دوسوم هست، به نظر شما چقدر حالا این هیئت صلاحیت داره از اینکه بتونه از دولت افغانستان نمایندگی بکنه و چقدر آقای غنی با صلاحیت این هیئت موافق خواهد بود به نظر شما؟
خب برعکس من باور نسبت دارم به این هیئت، چون نسبت به هیئت قبلی که یا گروهی که قبلی که میشنس داشتن من باور میسته که یا بیشتر از اون دیگر ها کنی صلاحیت داشته باشن، یعنی گذاشته چندین حیات که تعیین شده رفتن با اونی که در ترکیب چقدر مشکلات بود. و هر حال من باورم نیسته که یا صلاحیت خوب تر دارن، نه صلاحیت چرا آم و فوق داشته باشن، چون آقای غنی مشخص از چرا چی سیاست را پیشون دارن و برای بقا و حمایت خودش که قدرت داشته باشه تا مرحله تحویلی از اصطرات رعی مردم اون آخرین تلاش خدا میکنه، حتی نرابی هم برای ما میگن که حتی یک مارای خاص خودم دارن که وقتی که احیانا اگر از قدرت پس شده برای فشارهای سیاسی بیرونی ها و امریکا که باید سیاست خودش از سرک دیگه کسند کنه که خودش ترده کنه. یعنی ولی در قسمتی یه آیت چون نظر به اوضاعی که ما داریم از فیلی افغانستان یک آدم که واقعا خواهده است احساس است که ایجاب از این میکنه که مردم واقعا نگران هستن، مردم درست در شهرها تا شهرها که ما پیشی داره دولت هست ولی بنادی جای مهم شهرها در مجموع پیشی داره طالب هست که این دایی نفسه خطر جدیش داره میکنه در مدیر کنید کلان هست. من مکتر ما فکر میکنیم به صلاحیت از یا به اونی که نسبی هم باشه خوب است، صلاحیتی که حداقل میتونه خواستی طرف چی است و خواستی در مدیریت چی است به سر میز بگذارن و سرش بحث بکنن.
تقاضا میکنم با مجله دوم خبری هم با ما همراه باشید. همایش بین المللی گفتگوهای بینا فرهنگی با محوریت زبان و ادبیات فارسی امروز در مشهد آغاز شد. همکار ما خانم حسین زاده که به محل همایش رفته بود گزارش را ارسال کرده که به اتفاق شما میشنویم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز رادیو دری. همایش بین المللی گفتگوی بین فرهنگی خراسان بزرگ از امروز 26 سرطان شروع شده، مدت 4 روز در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داره. این همایش از ساعت 8:30 صبح آغاز شد بعد از تلاوت قرآن و پخش سرود ملی و صلوات خاصه امینی سرپرست محترم اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی و دکتر کافی ریاست محترم دانشگاه فردوسی مشهد خیر مقدمی عرض کردم خدمت مهمانان حاضر در این همایش، که مهمانان حاضر در این همایش به دو صورت حضوری و مجازی همایش دنبال میکردن که خبرنگاران بیشتر به صورت حضوری قرار داشتن و مهمانان فضای مجازی بیشتر عامه مردم بودن. دکتر اسماعیلی مشاور محترم فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اولین سخنرانی داشت. پروفسور عبدالنبی ستارزاده از کشور تاجیکستان راجع به رابطه های ادبی و زبانی خراسان در آسیای مرکزی صحبت کرد. پروفسور عالمجان دولت او از کشور ازبکستان درباره امیرعلی شیر نوایی و تأثیر او در زبان فارسی صحبت داشت. همچنین عبدالکلام سرکار از کشور بنگلادش نگاهی داشت به جایگاه شاعران خراسان در بنگلادش. از کشور افغانستان هم پروفسور عبدالغفور آرزو درباره نقش زبان فارسی در همگرایی منطقه‌ای صحبت کرد و همچنین به موضوع ثبات سیاسی در ادامه ثبات فرهنگی اشاره کرد و گفت که اگر یک روز ما بتوانیم به ثبات فرهنگی در منطقه و در تمدن خود برسیم، بعد از اون میتونیم به ثبات و امنیت سیاسی هم دست پیدا کنیم. در پایان دکتر محمد جعفر یاحقی استاد دانشگاه و از مسئولین علمی دانشگاه فردوسی سخنرانی داشت که در گفتگوی ویژه‌ای که من با ایشان دیشتم ضمن آرزوی امنیت کامل و صلح کامل در افغانستان گفت که بدون شک اگر برای خراسان بزرگ ما قلبی در نظر بگیریم، او قلب بیشتر افغانستانه. خراسان بزرگ 4 شهر معروف داشته که بلخ، نیشابور، مرو و هرات بوده و امروز 2 از او شهرها در افغانستانه و اون میراث مشترک فرهنگی بیشتر در این منطقه هست، از مولوی و سنایی گرفته تا ناصر خسرو و دیگران. همچنین اشاره کرد که ایران با همه توان و امکانات خودش آماده که راه برای ارتباط بین این تمدن‌ها فراهم کنه. او اشاره کرد که ما در دانشگاه ها تلاش میکنیم که ارتباطات آکادمیک با مراکز فرهنگی در کل آسیای مرکزی و کل خراسان بزرگ به خصوص افغانستان که در همسایگی ما قرار داره داشته باشه. این همایش در روزهای آینده، در 3 روز آینده با محورهای زبان و ادبیات فارسی، هنر و معماری، ادیان، عرفان و تصوف و مطالعات فرهنگی و اجتماعی در خراسان در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد ادامه خواهد داشت. غزل حسینزاده، خبرنگار رادیو دری، دانشگاه فردوسی مشهد مقدس.
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در بصره از هماهنگی اولیه مقامات ایرانی و عراقی برای برگزاری مراسم اربعین حسینی در عراق خبر داد. علی عابدی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در بصره حضور زائران ایرانی در مراسم اربعین را منوط به واکسیناسیون و وضعیت فراگیری کرونا در 2 کشور ایران و عراق دانست و گفت هماهنگی اولیه برای برگزاری اربعین در عراق در حال انجام است. علی عابدی افسود که در صورت موافقت 2 کشور ایران و عراق برای حضور زائران ایرانی در آیین اربعین امسال پیشبینی لازم انجام شده است، ولی تصمیم نهایی در ایام نزدیک به اربعین و وضعیت کرونا بستگی دارد. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در بصره همچنین گفت در صورت کاهش فراگیری کرونا و یا واکسیناسیون اکثر شهروندان ایرانی، احتمال فراهم شدن شرایط سفر زائران به کربلا برای شرکت در مراسم اربعین وجود دارد. سازمان انرژی اتمی ایران با همکاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وبینار حفاظت در برابر پرتو برگزار می‌کند. پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ایران با همکاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سلسله وبینارهای علمی ترویجی آشنایی با فناوری هسته‌ای به موضوع حفاظت در برابر پرتو می‌پردازد. این وبینار به زبان انگلیسی و به صورت آنلاین ارائه خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند از این وبینار جهت آشنایی با مباحث پایه فناوری هسته‌ای استفاده کنند. چهارمین وبینار علمی ترویجی ویژه دانش آموزان و معلمان با موضوع حفاظت در برابر پرتو روز دوشنبه این هفته برگزار می شود. باغ موزیم علوم زمین مشهد بزرگترین موزیم زمینشناسی ایران محسوب می شود. باغ موزیم علوم زمین مشهد در فضای 10,000 متر مربع ایجاد شده که شامل سه پردیس فیزیک زمین، اکتشاف و تونل معدنی و زمینشناسی است. همچنین در این باغ موزیم 775 قطعه سنگ جواهری، 550 قطعه فسیل و 800 قطعه سنگ وجود دارد. باغ موزیم زمینشناسی مشهد با نمایش گذاشتن دایناسور گیاهخوار جاذبه ویژه‌ای برای گردشگران در این شهر توریستی و زیارتی ایجاد کرده است. نمایش اسکلت دایناسور تیرانوسوروس از ویژگی‌های برجسته دیگر باغ موزیم علوم زمین مشهد است. تا پیش از شیوع ویروس کرونا این باغ موزیم سالانه 15,000 بازدید کننده داشت. با ابتلای 1122 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان شمار مبتلایان از 140,000 نفر گذشت. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد با ثبت 1122 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا از میان 3226 نمونه که در 24 ساعت گذشته آزمایش شدند، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور به 140,224 تن رسید. بر اساس آمارهای این وزارتخانه در این مدت 49 بیمار کووید 19 جان باخته و 717 بیمار دیگر بهبود یافتند. با این آمارها شمار مجموعی فوتی بیماران کووید 19 در افغانستان به 6,098 تن و بهبود یافتگان به 86,963 تن رسید. گزارشی هم بشنوید از روند واکسیناسیون کووید 19 در افغانستان از همکار ما قریشی در کابل.
وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش علاقمندی مردم این کشور به گرفتن واکسن کرونا خبر می‌دهد. دستگیر نظری سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان از مردم این کشور می‌خواهد که با فرا رسیدن عید قربان توصیه‌های لازم بی‌داشتی را رعایت کنند و هنوز افغانستان در اوج دور سوم ویروس کرونا قرار دارد و کوشش شود تا مانند عید رمضان بی‌توجهی نگردد. این در حالی است که به تعداد مبتلایان و قربانیان این ویروس در افغانستان روز تا روز افزوده شده و هنوز دور سوم ویروس سیر سعودی خود را در افغانستان می پیماید. همچنان نظری از تطبیق واکسین کووید 19 در این کشور خبر دادم می گوید تا اکنون بیش از 1,100,000 نفر واکسین کرونا را دریافت کرده و روز تا روز علاقمندی مردم به گرفتن واکسین بیشتر شده می رود.
خوشبختانه که مردم هم تقاضا بسیار بلند به خاطر واکسین وجود دارد. حالا در سطح
این در حال است که به تناسب بسیار از کشورهای جهان مردم افغانستان کمتر تا اکنون واکسین دریافت کردند. وزارت صحت عامه افغانستان زمینان که از گسترش ویروس کرونا ابراز نگرانی میکند میگوید آمار رسمی تلفات از مرز 6,000 نفر گذشته، اما آمار غیر رسمی به مراتب بیشتر از آن است که تا اکنون منتشر گردیده و به همین ترتیب شمار بیماران هم رو به افزایش بوده، با قدری که در شماری از بیمارستان‌ها اکسیژن در اختیار بیماران قرار نمی‌گیرد. خبرنگار رادیو دری کابل.
رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه متاسفانه گزارش‌ها که از افزایش بستری مبتلایان به ویروس جهش یافته هندی در برخی ولایات کشور است، گفت که راه حل اصلی و بهترین راه برای اینکه از کشور و مردم در مقابل این بیماری حفاظت شود، فاصله گرفتن از ویروس در چارچوب رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی و پرهیز از تجمعات است. حسن روحانی امروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به گذشت 17 ماه از ورود ویروس کرونا به کشور و فعال شدن آن در اشکال و سویه‌های مختلف ووهانی انگلیسی و هندی افسود این ویروس خطرناک در این مدت علاوه بر ایجاد مشکلات فراوان برای سلامتی مردم در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. روحانی با تاکید بر این که همه تلاش‌ها این بوده است که از انتشار و انتقال ویروس در کشور جلوگیری کنیم، گفت تلاش همه ما باید جلوگیری از عادی انگاری در مورد این ویروس خطرناک باشد و رعایت کامل نکات بهداشتی را باید همچنان در دستور کار خود قرار دهیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه به اهمیت تزریق واکسن در مهار و کنترل این بیماری و کاهش آمار فوتی‌ها اشاره کرد و گفت تا امروز بیش از 7 میلیون دوز واکسن تزریق شده و 2 میلیون دوز هم توزیع شده است. در مجموع در دو هفته آینده نیز 10 میلیون دوز واکسن در دسترس خواهد بود و با واکسینیشن افراد بالای 65 سال و بیماران زمینه‌ای و مشاغل حساس طی روزها و هفته‌های آینده تا پایان این دولت به وعده خود در بخش واکسن عمل خواهیم کرد. روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که 175 بیمار کووید 19 طی 24 ساعت گذشته جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 86966 نفر رسید. روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در اطلاعیه اعلام کرد از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 15139 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 1725 نفر از آنها بستری شدند. اکنون مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 3,501,079 نفر رسید. روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران تصریح کرد تا کنون 3,118,348 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از شفاخانه ها ترخیص شدند. خب شنونده های عزیز و ارجمند، می رسیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. موقتا تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص می شود. شنوندگان ارجمند رادیو دری، بخش دیگری از خبرها را شنیدید. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت ببرید. دعوت میکنم اینک برنامه پند پیران را بشنوید.
کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای غازی، حکم عقل و انصاف این است که بسید.
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نمشت. عاشقی را غرق در باور نمشت، قصه ها را به سه دیگر نمشت.
به نام خدا. نیم نان گر خورد مرد خدا، بذل درویشان کند نیم دیگر. ملک اقلیم بگیرد پادشاه، همچنان در بند اقلیم دیگر. فرصت دست داد تا سلام گرم را به شما خوبان شنونده همراه تقدیم کنیم. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران، صدای همدلی و همزبانی را میشنوید. پند پیران برنامه است که هر روز در این لحظه تقدیمتان می شود. حکایات تمثیلی الهام بخش را با هنر نمایش و تمثیل در این برنامه پیشکشتان می کنیم. تورق بر میراث ادبی مشترک گذشتگان ما را به دریای از این حکیمانه های شیرین می برد که هر یک ارزش چندین بار شنیدن را دارد. غفلت از این گنجینه ها جفا در حق نسل هایی است که با ورود به فضای ناشناس فضای مجازی از هر دری سخن را بدون ارائه منطق و دلیلی می شنوند. اگر می خواهیم به ریشه های من وصل شویم، راه پیوند بین نسل ها با گذشته را بیابیم و به آن ارزش بگذاریم. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با الهام از گلستان سعدی و جوامع الحکایات محمد اوفی، پارچه های تمثیلی زیبایی را تدارک دیده که در این مجال پارچه تمثیلی زیبا به نام دختر پادشاه و دزد گوهر را تقدیمتان میکنیم. دختر پادشاه و دزد گوهر را تقدیمتان میکنیم.
مرا احضار فرمودید پدر؟
دخترم، مطلبی پیش آمده بسیار پیچیده و لاینحل. میخواهم این مسئله را با تو در میان بگذارم تا بلکه راه حلی پیدا شود.
چرا من؟
تو تنها دختر من صاحب حکمت و دانش هستی که میتوانی با علم و کمال بر این مطلب فائق آیی و مشکل را بگشایی.
قضیه چیست پدر؟
حکایت پیش پا افتاده است، ولی چاره کار را هیچ کس ندانست.
شاید من هم از عهده آن بر نیایم.
اطمینان دارم که میدانی و تدبیر خواهی کرد.
در خدمت شما هستم.
چندی پیش چهار نفر با یکدیگر همراه شده و یک نفر از میان آنها گوهری گرانبها را درون جعبه کوچک میگذارد تا به کاخ بیاید و به ما تقدیم کند.
جعبه جواهر را گم میکنند؟
جواهر را دزدیده؟
چه کسی؟
نمیدانیم.
یک نفر از آنها جواهر را دزدیده.
هیچ کس به گردن نمیگیرد.
شکایت به شما آورده است؟
بسیار مضطرب و نگران است.
اطمینان دارید که صاحب گوهر صادق است و دروغ نمیگوید؟
طرق چهار نفر را به زندان انداختیم.
جواهر میان این چهار نفر مفقود است و هیچ کدام اقرار به دزدی نمی کنند.
حیله‌ای می باید به کار برد.
فرمان بدهید تا چهار نفر را به اتاق من آورده زنجیر از دست و پایشان باز کنند.
مگر پا به فرار بگذارند چه؟
اطراف کاخ نگهبان و مراقب دارد پدر جان.
در فکر و اندیشه چه می گذارد؟
نخست ضیافتی تدارک میبینم و آنها را با غذاهای گوناگون و نوشیدنی ها به شور و شعف میاندازم، آنچنان که گستاخ شوند و ناخواسته زبان بگشایند.
برای من غیر قابل درک است.
پدر جان به من اعتماد کنید.
اگر تو را باور نداشتم چنین درخواستی نمیکردم.
فرمان دهید آنچه گفتم مهیا کنند. که در خدمت شما برادران هستم و آنچه توانستم در پذیرایی و آسایش شما کوتاهی نکردم.
تو بانوی بزرگوار و بخشنده‌ای بودی.
امیدوارم دیگر رفقایت هم رضایت داشته باشند. حال می‌خواهم واقعی را برایتان بگویم و از شما استمداد می‌طلبم.
مشکلی برای شما پیش آمده؟
نه، حکایت دختر سلطان است و پسرک باغبان.
من و رفقایم در کمال خوشی و مسرت هستیم و می توانی حکایت آنها را بگویی.
واقعی نادر است و شما باید نظرات خود را پس از شنیدن بگویید.
در انتظار شنیدنیم.
سلطانی بود که تنها یک دختر داشت و بسیار به او علاقمند بود. روزی که دختر در باغ قدم می زد و به اطراف می نگریست. آه. چه گلهای زیبایی، چه رایحه دلانگیزی.
سلام بانوی من.
سلام، اینجا چه میکنی؟ تو کیستی؟
پسر باغبان هستم و مشغول آبیاری درختان و گلها بود.
گلهای بسیار زیبا و خوشبوی پرورش داده ای؟
سپاسگزارم. این شاخه گل هم تقدیم به شما.
ممنونم. همان شاخه گلی بود که شیفتیان شده بودم؟
برای تنها دختر پادشاه ناقابل است.